جلسه ششم، مبحث
معنای خوب بودن.
زمان 48 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بر اساس آنچه که تا کنون به عرض دوستان رسوندیم، سعه وجودی پیدا کردن خوب است، بزرگ شدن روح انسان خوب است، شرح صدر پیدا کردن خوب است، عظمت اخلاقی پیدا کردن خوب است، بلندی نظر پیدا کردن خوب است، عبارت‌های خوبی نیستند. عبارت خوب و بهتر این است که انسان بگوید خوب بودن یعنی سعه صدر پیدا کردن، شرح صدر پیدا کردن، ظرفیت وجودی انسان گسترش یافتن. خوبی رو تفسیر کنیم به بزرگ شدن. انک لعلی خلق عظیم، تو بر اخلاقی با عظمت استواری یا تو اخلاق با عظمتی داری. نه در میشه اینجوری معنا کرد، نه در خوبی عظمت داری، همین که عظمت دارد خلق تو خوب است، این معنا و تفسیر کمال خوبی است. بر اساس مباحث گذشته ما خوبی رو به وسعت یافتن روح انسان از ابعاد مختلف ترجمه کردیم و نمونه های متعددی رو در آیات و روایات دیدیم. دوباره چند نمونه رو که نزدیک به یک کلمه بسیار ملموس فارسی هم هست در برخی از روایات بسیار معتبر ما میبینیم. اونجایی که امیرالمؤمنین دست کمیل رو گرفتن و به صحرا بردن و در اونجا با کمیل مطالبی رو بیان فرمودن. حالا من اون قسمت های اول روایت رو نمیخونم. ثم قال یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه، این دلها، این قلبها ظرفهایی هستن. میدونید قلب فقط محل گرایش نیست، قلب به معنای دقیق و جامعش در قرآن و روایات استفاده میشه. مثلا عقل وسط قلب مانند چراغ است، چیزیست اعم از همه دارایی های وجود انسان، هرچند بسیاری از اوقات انصراف داره به محلی برای گرایش های انسان. به هر حال حالا زیادم برای بحث ما تفاوتی نمی کنه. می فرماید این قلبها ظرفهایی هستند. فخیرها اوعاها، بهترین دل با ظرفیت ترین اونهاست، چیز بیشتر توش جا بگیره. قبلا یادمون باشه ما گفته بودیم وقتی دل کسی بزرگ باشه فقط خانواده خودشو دوست نداره، فقط متعلقات خودشو دوست نداره، انسانهای دیگر رو هم دوست خواهد داشت، انسانهایی در شهرهای دیگه، در زمانهای دیگه، به سرنوشت تمام آدمها کم کم نگاه میکنه، نگران، علاقمند. گفت به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم. اگه شعار نباشه، شعر نباشه، یک حقیقت باشه، خیلی امر مهمیه. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. خب همه عالم خیلی بزرگه، آقا دل بزرگی دارن. خیرها اوعاها، یا مثلا می‌فرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یک روایت دیگری کل وعاء یضیق بما جعل فیه، هر ظرفی تنگ میشه بعد از اینکه چیزایی توش بریزن، اونجا پر میشه، لیوان آب بریزی پر میشه و دیگه سرریز میشه، جا نداره. الا وعاء العلم فانه یتسع، مگر ظرف علم که در وجود انسان، ظرف علم هرچی توش بریزی این تازه ظرف بزرگتر میشه. برعکس، نمیدونم تو دنیا میشه شبیهش رو تصور کرد، هرچی تو این ظرف چیز بریزی این ظرف بزرگتر میشه. وقتی خودش یه حسنه، یک فضیلت. البته علم نافع و قفوع اسماعهم علی العلم نافع که به جای خودش هست، ولی مهم اینه که بحث از اتساع ظرفیت وجودی انسانه. میگن فلانی با ظرفیته. با ظرفیت معنای استعاره ای یا توصیف عارضی از حقیقت خوبی او نیست، دقیقا تعبیری از ماهیت خوب بودن اون انسانه. خب این بزرگ شدن در ابعاد مختلف قابل تصوره. ما داشتیم راه‌های بزرگ شدن رو جستجو می‌کردیم، کماکان این راه‌های بزرگ شدن رو وقتی می‌خوایم جستجو بکنیم در عین حال مبارزه می‌کنیم با کوچک شدن. کوچک شدنی که چون همراه هست با آرزوی فطری بزرگ شدن اسمش میشه تکبر. تکبر چی بود؟ چرا تکبر یک صفت محوری بد بود؟ چرا تکبر ابا واستکبر شیطان رو بدبخت کرد؟ حالا در باب تکبر به طور مستقل هم باید وارد شد توی همچی بحثی که چه جایگاهی داره. خطبه قاصه نهج البلاغه رو اونهایی که میخوان مطالعه بکنن برن نگاه بکنن، امیرالمومنین علی علیه السلام در ارتباط با تکبر چجوری بحث میکنن، جایگاه ویژه‌ای بهش میدن. تکبر همه رو بدبخت کرد. در همون صفحه اول عباراتی شبیه این رو دارن که از آدم شروع میکنن تا بقیه و بعد صفاتی رو به تکبر برمیدارن ترجمه میکنن که معلوم میشه تکبر یه دونه صفت اخلاقی خاص بد در بین رذائل دیگه نیست. قبلا هم ما یه بار این بحث رو مرور کردیم، تکبر به معنای اعم، تواضع به معنای اعم خیلی معانی گسترده‌ای دارن. تواضع به معنای اعم یکیش استغفاره، یکیش نماز اول وقت خوندنه، تعصب نابجا نداشتنه، حب مقام نداشتنه. حب مقام یه جلوه از جلوات همون تکبر خبیثه. خب ما باید بزرگ بشویم برای اینکه آن دنیا بزرگ شدن روح ما به کار می آید، چون با این روح بزرگ خدا نوشی بیشتر می کنی، خدا را بهتر می خوری، نمیدونم چی بگم، می فهمی، جا میشه تو قلبت. این قلبت باید تو این دنیا بزرگ بشه که بری اون دنیا خدا ببری، خدا بفهمی، خدا ببینی. فلسفه بزرگ شدن هم که قبلا باز مرور کردیم. این بزرگ شدن پس باید فطری انسان باشه، وقتی دستور دینه، وقتی فلسفه خلقته، وقتی تمام عاقبته. بله فطریه. خب پس آدم ها با این آرزو و تمنای بزرگ شدن چیکار میکنن؟ هیچی، عجولانه میرن یه چیزهایی رو با بزرگ شدن به معنای واقعی کلمه و به معنای گسترده و مطلق کلمه اشتباه میگیرن، جای اینکه بزرگ بشن بزرگ نمایی میکنن، بزرگی طلبی نابجا میکنن، میشه تکبر. آدم ها میشه متکبر. بعضی هم که در حال تکبر نیستن با بدیهای انجام میدن تا بتوانن یک روزی تکبر خود را ارضا کنن. اونی که دروغ میگه ولی چی دروغ میگه؟ نگاه بکنیم میبینی تکبر واقعا یه جورایی ام الرذائله. خب ما باید در عین حالی که میریم به سمت بزرگ شدن باید مواظب باشیم که آقا همچنان نمیخواد تلاش بکنی بری به سمت بزرگ شدن که البته اینا چون مد داره من مجبورم بکشونمش، همچنان نمیخواد تلاش کنی بری بزرگ شدن، تو همیشه روح دنبال بزرگ نمایی هست، هر لحظه باید مواظب باشی که نفست الکی گنده نشه، گنده طلبی نکنه، گنده گویی نکنه. ببخشید کلمه گنده رو استفاده میکنم، کلمه زیاد محترمی نیست تو فارسی، ولی برای جای اون بزرگ محترم این یکی رو استفاده کنیم که حداقل عباراتشون فرق بکنه دیگه. هر لحظه با تکبر مبارزه کنی، به کبریایی حضرت عقل عشق ببرزی، و از اون طرف چیکار کنی؟ خودت رو بکشی به سمت بزرگ شدن. راه‌های متعددی رو در جریان این مبارزه با هم تا حالا مرور کردیم. این مسیر ماست. یکی از راه‌هایی که قبلاً صحبت کردیم اینه که هر بدی یا خوبی رو، اولین راه چی بود؟ اولین راه این بود که اصلا دوست داشته باشیم بزرگ شدن و بدمون بیاد از کوچولو موندن. مثل بچه‌ها که بعدشون از کوچولو بمونن دوستان زود بزرگ بشن. این یک تقاضای خیلی واضحیه تو کودکان، یک کشش فطریه، علامت نورانیه، از کنارش ساده عبور نکنید. خیلی قشنگه. پدر مادرها چه فرصت قشنگی پیدا میکنن کلی معارف همون موقع بچه یاد بدن. یعنی دوست داری بزرگ بشی، این همون لحظه منتقل کنن معارف دینی رو، حقایق رو، کمالات رو، تو شخصیتش رو شکل بدن. دوست داری مثلا بزرگ بشی همه بهت اینجوری سلام بدن، نه همون موقع بگن دوست داری بزرگ بشی اینقدر که امام زمان تحویلت بگیره، اصلا حالا مردم چه اهمیتی دارن، پسر خاله عمود دایی اینا بری بالاتر، بعد همینجوری بزرگش کنن. با یه تقاضای بزرگ شدن یا آرمانهایی رو تو ذهنش بندازه، اینا برای همیشه عمرش درگیر اینا باقی میمونه. این کشش فطری بچه‌ها به اینکه دوست دارن زودتر بزرگ بشن، از حدود 7-8-9-10 سالگی با تو بچه‌ها متفاوته، شروع میشه تا 14-15 سالگی. تو اون 7 سال مثلا دوم حدودن، اوجش تو 7 سال دومه که دیگه اون اواخر دیگه خیلی عجله میکنه، دوست داره اونو یه مرد حساب بکنن، یا اگر دختره او رو یک خانم حساب بکنن. یه جورایی تجلی پیدا میکنه، حواسش جمع باشه، هر بچه اینو میبینه زن تو خودش مشخص. چه لحظه قشنگه برای اینکه جوابایی به خودش بده، نگن اوه برو ببینیم بابا ما بزرگ شدیم چه گلی به سر خودمون زدیم. مثلا اینم نفهمه این احساس برای چی تو دلش اومد، برای چی باید از کنارش رد بشه. این کشش کودکانه به بزرگ شدن یک اتفاقی است که معنا داره، فلسفه داره. اگه راهش رو باز بگذاره انسان و این کشش رو تو 40 سالگی هم بازم داشته باشی، بگی میشه خدای من بزرگ بشم. بزرگ شدن یعنی معنای دقیق خوب شدنه. خب ما چی کار بکنیم؟ حالا راه‌های بقیه راه‌ها رو بررسی کنیم برای اینکه این سعه وجودی رخ بده. یکی از راه‌ها علم، معرفت. علم و معرفت آدم رو بزرگ میکنه. اصلا کسانی که کم دانایی دارن، کم آگاهی دارن، اینها آدم های کوچیکی باقی میمونن. علم جستن، تحصیل علم یه جورایی توصیه شده که انگار همیشه هم موضوع و محتوای علم زیاد مطرح نیست. بعضی از اوقات انگار خود کسب علم و دانش خودش یه ارزشه، خودش یه اثر نورانی تو انسان میذاره، اصلا آدمو بالغ میکنه. شما با یه دکتر متخصص صحبت میکنی، میبینی او یه جورایی آماده است برای پذیرش حق. دقیقا اینطوریه ها. جایی مثل دانشگاه، جایی مثل یک پژوهشگاه، جایی که عناصر متعددی وجود دارن، درسته خب آدم ها ممکن تحت تاثیر فرهنگ ها قرار بگیرن، حتی فرهنگ های شاخه های مختلف علمی و زندگی و رشته‌ای و اینا بالاخره آثار خودشون دارن، ولی فی نفسه علم انسان رو بزرگ میکنه. وقتی کسی بزرگ شد راحت رذائلش رو میشه ازش گرفت، خودش میتونه رذائلش رو کنار بذاره و فضائلی رو کسب کنه. برای تحصیل علم که یک عملیات بزرگ کردن روح است، که یک عملیات بزرگ کردن ظرفیت روحی است، باید مبارزه با نفسم کرد. میخوام بزرگ بشم. شنیدم بعد از اینکه بزرگ شدم پاکی‌ها بیشتر در درونم جا میگیرن، نورانی‌تر میشم، مستعد میشم برای بیرون ریختن آشغال از روح خودم، زباله‌ها رو بیرون راحت‌تر می‌ریزم. آدم سعه وجودی پیدا میکنه، همه بحث سر همین سعه وجودیه. بعد یه اسمایی در تجلیات مختلف سرش میگذارن. مثلا یه کسی مهربون میشه به دیگران، یه تجلی همون سعه وجودیه. رب اشرح لی صدری، خدایا سینه منو گشاده کن، بزرگ بشه روحم، ظرفیتم بره بالا. یعنی چی؟ یه کنایه است از این که من مهربان بشم. نه، خودش حقیقیه، این تعبیر حقیقیه. تحصیل علم یکم این کار رو انجام میده. برای بزرگ شدن روح باید عملیات مداوم انجام داده. تذکری رو عرض بکنم که انگار روح خاصیت ارتجاعی داره. اگر شما عملیات وسعت بخشیدن به روح رو مدام انجام ندید، انگار دوباره خودش کم کم جمع میشه. باید هر عملیاتی برای سعه پیدا کردن روح آدم انجام میده، این عملیات رو تکرار بکنه. یکیش علمه، یکیش تفکره. تفکر دوباره یکی از اون کارهایی است که وسعت روحی به انسان میده. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. به موضوع تفکرم خیلی کار بستگی داره ها. تفکر میکنه در خلق آسمان ها، در عالم خلقت، در اینها تفکر میکنه، صبر میکنه. رفقا، من بیشتر از هر چیزی تو معنای تفکر وقتی که نگاه میکنم میدونم که وقت گذاشتنه. چه تشبیه ها، اینا تشبیه ها، استدلال نیست. استدلالش جایی است، استدلالش اونجاییست که تو روایات چقدر سفارش کردن به تفکر کردن. اکثر عبادت ابوذر رو ائمه و دعای مسلمان فرمودن اکثر عبادت ابوذر تفکر بوده. تفکر یکی از بهترین کارها در تعقیبات نمازه. تفکر تو همین آیه قرآن هم کنار ذکر چجوری قشنگ آورده شده. تفکر ببینید، در مقام تشبیه بگم، حالا مثلا یه فنری رو میخوان کش بدن، یه کشی رو میخوان بکشن، بکشی زود ولش بکنی، خب این برمیگرده سر جاش، ولی باید بکشی نگرش داری. یه فنری رو یه جایی ببندید یه نیم ساعت، یک ساعت بعد، حالا دیگه مثلا این فلزهای معمولی دیگه بر نمیگرده. ما باید وقت بگذاریم، وقت، فرصت بگذاریم، یه زمانی رو اختصاص بدیم که بتونیم در مورد یک چیزهایی بیاندیشیم. اون چیزهایی که میخوایم در موردش بیاندیشیم، سعی کنیم فاصله زمانیشون با ما زیاد باشه. تاریخ، آسمان‌ها و زمین، معاد. مثلا یکی از چیزهایی که خیلی خوبه، آدم موجب سعه روحی وجودی انسان میشه، خصوصا در بحث طول، گفتیم طول، عرض، ارتفاع، عمق، در بحث طول موجب کشش روحی انسان میشه، اینه که انسان از دو میدانی ها از روی مانع میپرن، از روی مانع، از روی عجلها عبور کنید. به هر آیندهی فکر کردید بگید بعدش چی؟ انشالله من دکتر بشم، انشالله یه از آیت اللهی بشم، انشالله من یک، یادتون هست ما اولین روز در مورد تکبر صحبت میکردیم، ماهیت تکبر رو چی گفتیم؟ گفتیم که تکبر یعنی تقاضای بزرگ شدن به معنای نسبیه، به صورت نسبیه کلمه. یعنی بگی من بزرگ بشم تا اینقدر میشه آدم خبیث، آدم میشه آدم خبیث، ولی بزرگ بشم تا بی نهایت میشه لطیف. چقدر روح انسان با محدودیت ناسازگاره. دیروز هم گفتیم بزرگ شدن رو در فرم خاصی بخوایم محدود کنیم، میشه حب مقام، میشه تکبر. هرچی بیرنگتر، هرچی گسترده تر، هرچی بیمرزتر بهتر. این نقطهشو شما امروز توجه بیشتری بکنید. برای اینکه به این بیمرزی، به این گستردگی دسترسی پیدا بکنیم، به عجلها تفکر بکنیم و بعد از عجلها رو هم ببینیم. به مرگ فکر کنیم. حبسنی ان نفعی بعد و عملی. بعد آمال آدم رو بیچاره میکنه. حالا این بعد آمال رو از مرز عجل بگذرون. آمال تو ببر بعد از آجال. عجلها رو بیار جلو، عملها رو ببر عقب. آرزو دارم یه روزی دیگه از روز برو، از شب برو، از برو بعد از مرگ. چون همه آرزوها تو این ور مرگ که قرار بدی، آرزوها تو این ور آجال قرار بدی، آجال یعنی پایان، اون نقطه های پایان. وقتی اون نقطه های پایان نرسی، انسان محدودی هستی، انسان کوچولویی هستی، میشی جوجه. باید بهت بگن جوجه. یعنی جوجه یعنی مثل فوش خواهر برادری میمونه، فوش فامیلی میمونه به یه آدم. ممکنه جوجه از نظر ناز بودنم به یکی بگن، ولی جوجه کوچولو یعنی خاک بر سر، یعنی عمر، یعنی عمر سعد. عمر سعد خاک بر سرش، همه نکبتی که گرفت دو روزشو بعدشو دید. هرچی امام حسین سعی کرد 4 روزو ببینه، نتونست، 2 روزو دید. آقا فرمود بابا تو بعد از من اصلا زیاد نمیمونی. گفت اصلا اونش حالا مهم نیست. آقا تعبیر آقا این بود تو بعد از من زیاد از گندم کوفه نخواهی خورد. فرمود خب، فرمود نه، عرضه داشت عمر سعد ملعون، خب من جو میخورم، گندم نمیخوام، جو میخورم. اصلا نمیتونه فکر کنه بدبخت. یه لحظه متوجه مرگش میشد، بزرگ میشد. حالا بعدش چی؟ نمیتونه بعدش رو ببینه. آرزوش، آرزوش یه کاری کرده بود که عجلش رو نبینه. آرزوش جلو چشمش رو گرفته بود. حالا آرزوها رو ببر اون ور، آجال رو بذار جلو، همه چی تموم میشه. آرزوهات بعد از تموم شدن همه چی باشه. من آرزو دارم یه بچه‌ای داشته باشم. ببین بعد از اینکه بچت مرد چی؟ بچت پیر شد مرد چی؟ برو عقب‌تر. من آرزو دارم یه مدرکی که بگیرم. ببین بعد از اینکه خودت مردی و مدرکتم رفت زیر خاک چی؟ من آرزو دارم اسمم تو این دنیا جاودانه بمونه. بعد از اینکه این دنیا متلاشی شد چی؟ اذا زلزلت الارض زلزاله ها و اخرجت الارض اثقالها ها. آثار باستانی، مجسمه تو همه شهرها زدن و همه شهرها پودر شدن. فیض الجبال و سویر از کوها جاری شدن، مجسمه جناب عالی که هیچی. بعد از اون چی؟ برو عقب. میخوای شخصیتی برجسته بشی، مجسمه تو همه شهرها بزنن، بعد از اون چی؟ بعد از اون میرسیم به قیامت. یه دفعه میبینید تو قیامت یه دونه روزخون گازشو گرفت، گان 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 گان، بغلت زد رفت جلو. حالا تو موندی اونجا سماق میمکی برای خودت. آثار باستانی، تندیس میدونای شهرها، یه ماشینا دورت دور میزدن، رفت جلو. حالا میلیاردها ها سال اون جلوه، تو این عقبه هیچ وقت هم نیم توی ازش جلو بزنی. خب از اول میشنسی تو هم روزخون میشدیم. مثلا داریم عرض میکنیم ما روزخونی، چون یکی از اون کارهای یک آدم رو میزنیم برای جلو. حالا هر کار خوبی، بریم به آجا عجلها نگاه کنیم. برای اینکه بزرگ بشیم ببینیم یه هر چیزی تمام میشه، تمام شدنها رو ببینیم، وقتی این بزرگی به ما میده، بزرگی به ما میده. مثلا برای اینکه خیلی ذوق زده نشی از عروسی و ازدواج و الو بلو اینا، ببین با هر کی ازدواج بکنی هم تو پیر میشی هم اون پیر میشه، بعد مچاله میشید، بعد میذارتون تو قبر. حاج آقا اینجوری که اصلا حال آدم تو میگیری، که آدم هیچی براش نمیمونه. همینه دیگه. این بزرگ بزرگ دیگه با این چیزای کوچیک حال نمیکنه. انسان بزرگ حضرت امام 12 بهمن داشت می اومد ایران، تو هواپیما ازش پرسیدن شما چه احساسی دارید؟ هیچ. بابا الان واقعه خیلی مهم نیم، خیلی اتفاق بزرگی داره میفته. امام داری نگاه میکنه کو این واقعه بزرگ، کو چه تو ریز میبینم بابا داره یه انقلاب. کوچولوها گفت لونه یه مورچه یه لیوان آب ریختن، گفت سونامی اومده دیگه. خب بعد کوچولوها فکر میکنن چه خبره؟ چرا ما یه اتفاق بزرگ تو عالم داریم، اونم ظهور آغاز، این بزرگه، این قابل اعتماست. یه اتفاق بزرگ داریم، اون کربلاست، قبلا اتفاق افتاده. اتفاقهای بزرگ رو آدم یه تشخیص میده، این بزرگه. آدمهای بزرگ بقیه اتفاقها روحشون رو تلا فرمود. اون وقت که من داشتم به تبعید میبردن با 12 بهمن هیچ فرقی برای من نمیکرد، این روح بزرگه. نمیدونم این تعبیر کی بود در متن خبر رو، مثل این که آیسد احمد آقا مرحوم تنظیم کرد و در متن خبر هم در مورد رحلت حضرت امام ظاهرن این عبارت توش بود، روح بلنده، کلمه بلند، این بلند خوبه، آره این قشنگه. این یکی از تعابیر نیست، این محوری ترین تعبیر برای حکایت از حقیقت بزرگ شدنه. امروز چی رو گفتیم؟ برای اینکه هم به سمت بزرگ شدن بری، هم تشخیص بدی این تکبر نیست، هم بزرگ شدنت محدود نباشه، هم بزرگ شدن محدود رو نرفته باشی دنبالش که میشه تکبر و خیلی هم خبیث میکنه انسان رو. چیکار میکنی؟ به عجل نگاه کن، به مردگی، به از بین رفتن، همه چی از بین میره. الان شما برو جماران، اثری یه زمانی من رفته بودم جماران، زمان هست امام، واقعا آدم میرفت جماران احساس میکرد قلب هستی داره اونجا میزنه، رفتی کنار قلب کره زمین، تاپ تاپ قلب کره زمین اونجا میدیدی، خدا شاهد آدم میرفت و احساس میکرد. ولی دنیاست دیگه، الان میرید هیچ خبری نیست، چند تا دیوار و در و اینا مونده. خب آثار نورانی از امام هم در دیوار هست، ولی دنیاست، عجل، همه چی عجل داره. امام خیلی با مهارت این موقع رو نگاه میکرد، یک لحظه نگاهش از بعد از آجال به اینور نیفتاده بود، هر لحظه اون بعدش رو میدید، میشه انسان بزرگ، هر لحظه، هر لحظه. من میام مثلا تو بین شماها، حالا مثلا ما خودمون تحویل بگیریم، من اگر یک لحظه نگاهمو از روی اون وقتی که سنگ قبرم باد میخوره، برگ پر 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 از روی قبر من رد میشه و آدما زندگی میکنن و هیچ کس دیگه فکر اینم نمیکنه که یه علیرضایی بود، مرد، هست، نیست، اوف، یک لحظه آدم نگاهش از اون موقع ور داره بذاره این ور، با یه هیئت 10 نفر هم خراب میشه. نه نه مجلس شما که کلی آدم حسابی هستید، اصلا اجازه میدید به من که من بیام اصلا بین شما که دیگه از همه کلام نظام عرش خراب میکنه آدمو دیگه، هر بزرگی ممکن آدمو خراب بکنه. ولی تو برو نگاهتو بنداز اونور عجل، اونجا رو ببین، اونجا رو ببین. من با اون لحظه نگاه میکنم که شماها هیچ کدومتون موقع جون دادن اسم منو صدا نمیزنید. اوه آجا چرا خود تعبیر میگه نذاشتی صدا بزنید. پا دیدی من هیچی نیستم. هیچ. برو عقبتر. برو روز قیامت. آیه قرآنشو بخونی. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، همه هم فرار میکنن. ببر اونجا، نگاه تو بنداز اونجا، اون لحظه میشی بزرگ. یوم یوم اون مناجات های امیر المؤمنین در مسجد کوفه، یعنی روح آدم بزرگ میکنه. وقتی بزرگ شد اشکت جاری میشه، قساوت قلبت کم میشه، بعد لطیف میشی، میبینی، چشمت میبینه، گوشت میشنوه. فهم ول جنتو کمن قدر آها و نار کمن قدر آها، فیها منعمون، فیها معذبون. ما لفظش نامرتب مخوندیم. روح بزرگ بشه اصلا یعنی لطیف میشه، ناز میشه، نازک میشه، رقیق میشه. همه خوبی ها تو اینه دیگه، نمیخواد بگیم کنارش هم چهار تا خوبی دیگه بردار. عجل قوقا میکنه. به آخرش نگاه کن، به اون لحظه‌ای که همه تنها میشن. غرق نشو. الان شما بچه هیئتی هستید، میای تو هیئت، چه هیئت گرمی، برو تو همینجا هم نمون. تو اون لحظه‌ای که باید تنهایی تو سرما توی خانه قبر کوچولوی خودت که هیچ بخاری هم نیست، اونجا تنهایی محرم صفا کنی. دیگه ساعت گوشی رو خاک. کاش من اون محرما سنگ تموم گذاشته بودم بیشتر برای حسین. برو اونجا، الان اونجا باش، الان اینجا نباش، الان اونجا باش، الان اونجا باش. شهید شمع خیلی کار میکرد، به پاهاش گفته بود، پاهاش میگفت هر چند وقت بار خوب من استراحت بدیم، سب کن چند میلیارد سال بخوابی اصلا کاریت ندارم، سب کن استراحتشو میداخت خونه قبر. لحظه آخر رو کاغذ نوشت که پاهای من خیلی شما رو اذیت کردم اینا، من از شما عذرخواهی میکنم، تا لحظات دیگه برای همیشه از دست من آسوده میشی. کاغذو گذاشت رفت از ماشین پایین به شهادت رسید. وقتی که داشت میدوید اون لحظه رو میدید که اینا استراحت میکنن. اصلا اینجا نباش، اونجا باش. آدمهای بزرگ در سرحدات مرز اندیشه خودشون زندگی میکنن، نه تو همین وسط مثلا تا دورشان یه حصار بکشن یا گاهی برن. انسانهای بزرگ بعضی دیدی دوست دارن تیول عرض کنن، الان اینجا باشن، الان اونجا باشن. این هنر نیستش که فکرت الان میتونه تیول عرض بکنه. برو اون آخر، برو اون لحظه ای که در مقابل ابا عبدالله الحسین میخوای بیستی. برو اصلا اینجا، نه اینجا خبری نیست، برو تو صحرای محشر، برو اون لحظه های آخر، اینجا خبری نیست. برو تو بهشت و رضوان الهی، ببین خونتو چقدر فاصله میندازن با خونه ابا عبدالله الحسین. اصلا یه لحظه من اونجا بر نگرداد، کوچولو میشی. بعد اونجا بمون، تفکر اینو خودتو اونجا نگردار. وایسون. ای کاش یه مجلسی آدم گیر بیاره. من خودم خدا شاده گیر بیارم، با سر میرم، سینه خیز میرم. یه مجلسی گیر بیاره، طرف نخواد فضل بفروشه بالای منبر، بتونه ماها رو یک ساعت به یک نقطه متفکرانه متوجه بکنه، نه با هی گفتن نکات مختلف توجه ما را جلب کند. انگار دیدنی هاست، گوناگونه، برنامه رنگارنگ، مثلا شبیه شهر فرنگ، خواهد جلب بکنه توجه ما نگاه کنیم. نه به یک نقطه، هیچ توجه هم جای دیگه نبره. یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت به یک نقطه. یعنی کش آمدن روح انسان تا اون نقطه، بعد نگه می‌داره. از این جلسه تفکری اینجوری که این نفر کمکت کرده، بزرگ شدی، هی تفکر کردی در آن سوی آجال، بعد از قیامت چی؟ بعد از محاسبه چی؟ اولش بعد از مرگ چی؟ آن سو، این یک روح بزرگی پیدا میکنه. روح بزرگ رو خداوند متعال گاهی از کودکی به انسان عنایت میکنه. زیاد به کوچیک بزرگی هم نیست. بچه ها به کارتون های علاقه دارن، به قصه های علاقه دارن، که تو اون قصه ها یه بزرگی های اتفاق میفته. یه زمانی ما به مناسبت های تحلیل میکردیم این بحثو، چی علاءالدین و چراغ جادو، اصلا چرا بچه ها به اینجور امور ماورایی یک کمی بزرگتر از محیط عادی علاقه نشون میدن. از کودکی دنبال اینه که اون فضای بزرگتر، لایتناهی و نامحدود و بیمرز و نامحدود نسبت به ابزارها کجاست، اون فضا رو دنبالشه که نشون بده. از همون بچگی بچه از پدر مادرش آموزش های درباره معاد بشنوه. ما در اون دنیا همون دورانی که بچه ها دوست دارن کارتون ببینن که کارتون ها یه هیچ مرزی ندارن، انگار در عالم لایتناهی هستن، قدرت های خارق العاده نشون میدن، پرواز های خارق العاده نشون میدن، فوتبال هم میخوان کارتونشون نشون میدن، طرف 30 متر میره هوا، این بچه هم کیف میکنه. حالا خودش میدونه دروغه ها، ولی این اصلا این با گسستن مرزها اونس داره روحش. همون جا بهش میگن تو قیامت اینجوریه، حرکت تو قیامت، سرعتها، وسعت خانه ها در قیامت چگونه است. بچه از بچگی با این عالم بزرگ آشنا بشه. در کربلای ابا عبدالله الحسین نمونه های کوچیک برای همه سنها وجود داره، برای قنداقی وجود داره، برای بچه 3 ساله وجود داره، نوجوان وجود داره، 13-14 ساله وجود داره، تا برسه 18 ساله. همه ملحق شدن به یک حماسه فوق العاده بزرگ. داستان عجیبیه داستان کربلای ابا عبدالله الحسین. وقتی که آدم به آجال نگاه بکنه سیاهی از قلبش میره، یعنی وسعت پیدا میکنه، به هیچ نقطه متوقف نخواهد شد. به آجال که نگاه کردی، این بزرگ شدن یه بزرگ شدن خوبه. از آجال که عبور کردی دیگه این تقاضای بزرگ شدن اصلا تکبر نیست، خیلی متواضعانه گسترش پیدا کردن روحت معنا خواهد داد. خب بعضی از اوقات هم خداوند متعال چیکار میکنه؟ میاد با عجلها با آدم کشتی میگیره. یه چیزایی که بهش علاقه داری ازت میگیره. دیگه میگه اینجا دیگه سخنرانی نیست، ببخشید من اینو از جیب شما بردارم، این دیگه خیلی شما رو محدود کرده، میگیره از آدم. خیلی از اهل معرفت در اثر یه داغ به اوج رسیدن. از مرحوم قاضی پرسیدن که چی آدمو یه دفعه بزرگ میکنه، راه میان بره و راه قدرتمندیه. ایشون فرمود من هرچی دقت کردم دیدم که هیچی مثل جگر سوخته و آتیش گرفته انسان رو یه دفعه بزرگ نمیکنه. خیلی بزرگ و راه میان بر نیست. مرحوم قاضی میفرماد سخنش حجیت داره. کوه عرفان حضرت امام در مورد ایشون میفرمودن خدا میاد میگیره، یه داغ با آدم میده. خیلی بودن آقای دولابی گفتن از اون وقت که داغ پسر شدید از فرداش تا باش قشنگ برخورد کرد. هر کسی داغ دید، هدف خدا از داغ دادن که معلومه. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. نگاهشون میبره تو اون آخر، نگاهشون میبره به بعد از اجل، به رجعتش به سوی خدا. اینا اینجوری میتونن صبر بکنن. خدا که هدفش مشخصه از مصیبت ها، تو محدود نشی، میگیره ازت، میگه ببین خیلی محدود شدی، من بگیرم. هر چی خدا از انسان بگیره انسان یه دفعه بزرگ میشه. مهم اینه که باهاش قشنگ برخورد کنه. بریم کربلا. لا اله الا الله. چون دیگه وقت کمه، من به سرعت شما رو ببرم کربلا و مرخص بشم. ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک انسان فوق العاده عاطفی در وضعیت طبیعی خودش. از بچگی کوچولو بوده، در آغوش عشق پرورش یافته. ببینید این بچه چی میشه که پدر بزرگ، بچه ها به پدر بزرگ ها علاقه دارن. حالا یک کسی یه پدر بزرگی داشت، این پدر بزرگش خاتم النبیین باشه، اون شخصیت بزرگ، رحمتا للعالمین، نسبت به نوه کوچولو خودش یه محبت ویژه‌ای داشته باشه، این چی میشه؟ این چجوری روش پیدا میکنه؟ وقت پیغمبر
ولی یه نوه داشت امام حسن، یه نوه هم داشت امام حسین. همه که حسین رو میدید عشق میریخ. آقا این بچه چیزی بزرگ میشه شما بگی؟ این چقدر عاطفی میشه. بعد حالا پیرمرد معمولی یه بچه کوچولو داشته باشه ها، جوان ها اینجوری نیستن، 20 ساله 30 ساله نسبت به بچه کوچولوشون یه مقدار زمختن، یه مقدار سختن، یه مقدار عادی هم دیگه دوست دارن. ولی یه پیر مردی اگه یه بچه کوچولویی داشته باشه، این خیلی رعوف نسبت به کوچولوی خودش. اینو خود امام حسین در دعای عرفه عرضه می دارد: علا کبر سنهی، خدایی که به ابراهیم رحم کردی نذاشتی بچهش جلو چشمش ذبح بشه، چون ابراهیم سنی ازش گذشته بود، خیلی دلش آتیش می گره. تعلق عاطفی قوی، تأثر روحی بزرگ، اونم نسبت به علی اصغر که گویا یه نمک دیگه ای داشته، یه نمک دیگه ای داشته. لحظه وداع یه دفعه صدا زد: علی از خرمو بدید باهاش خداحافظی کنم. چو لب بر لب نهادش تا که بوسد، ز راه لطف و مهر خسروانه. همچی که لب رو لبهای علی از خر گذاشت، لحظات فوق العاده عاطفی. خدایا هیچ تصمیمی که نداری که، خدا یه وقت نمیخوای که آزمایشی بکنی حسینو، اینجا هم میخوای به بلایی به حسینت بدی؟ نه، مثل اینکه خدا تصمیم داره. روزه هاشو براتون میخونن. فقط یه دفعه صدا زد: حالا چه شد بگذاریم. صدا زد: زینب بچه رو بگیر. زینب تو بیا. زینب اومد، علی اصغر رو گرفت از حسین. حسین میخواد چیکار کنه؟ در یک حرکت عرفانی زیبا، خدایا میخواد بگه انا لله و انا الیه راجعون. آتش قلب حسین اینقدر در محبت علی اصغر، هر کی پای روزه علی اصغر جون بده ها، حق داره به خدا قسم. حسین بهش نگاه کرده، حسین قلب خودشو بهش نشون داده. ها عزیزم، فهمیدی دلم چقدر آتش گره اون لحظه؟ بعد این آتش گرفتن و نسبت به خداوند متعال، ادب بندگی رو باید نشون بده. هان گویا حسین الان متوجه شد که این دلبر من، این نوزاد من، این گل من قربانیه. باشه، خون قربانی رو ریخ به آسمان، بگیر من این خونها رو به آسمان بدم، من حاضرم از همه هستیام بگذرم. با کمال رضایت این خون رو به آسمان می پاشی. مصیبت آدم بهش نازل بشه، قشنگ با مصیبت برخورد کنه، بزرگ میشه. حسین با عظمت زیباترین برخورد رو خواست با خدا بکنه. یه دفعه شروع کرد عشق بازی کردن با خدا.
لباش رو لبای علی از قلب و تایر سعید دارم.
نه اینکه گناه باشه، داشت تعلق خودشو به این قربانی نشون میداد. تا قربانی شد گفت خدا من حالا تعلقمو به تو نشون میدم. اصلا غافل شد از دشمن. لا اله الا الله. خب اینا تا اینجا روزه علی اصغر و روزه ابا عبدالله حسین. روزه علی اصغر یا روزه ابا عبدالله الحسین یا روزه علی اصغر نیست، روزه رباب مادر علی اصغر. روزه علی اصغر که روزه، من چی بگم از علی اصغر؟ بگم چه احساسی داشت وقتی تو بغل بابا رفت؟ بگم چی گفت به بابا هنگام رفتن؟ اصلا فرصت پیدا کرد لب به هم بکوبه، چشماشو به هم بزنه؟
علی اکبر هنگام رفتن با بابا حرف زد، قاسم با امو حرف زد، عباس با امو با برادر حرف زد، همه با حسین مناجات کردن، با حسین خداحافظی کردن. علی اصغر که اصلا نمیتونه حرف بزنه، فرصت هم پیدا نکرد چشم باز کنه یه نگاه کنه. میگن تیر سه شعبه بوده، من تیر سه شعبه رو نمیدونم معناش چیه، صورت مادی تیر سه شعبه رو نمیفهمم، اما صورت معنوی تیر سه شعبه اینه که این تیر با یه تیر سه نشان زدن، یکی حسین رو کش، یکی اصغر رو کش، یکی مادرش رو با.
پیوندا رو ببین، یه تیر و سه نشان. آیا هر ملک خدا عذابتو زیاد کنه.
رباب زن با معرفت، خانم با معرفت، حسین بانوی دو عالم کربلا، کنیز حضرت زهراست، دوست داشت مثل سیده نساء عالمین بیاد دم خیمه، سپر بلای حسین باشه. ای تو دلش میگم گوشه خیمه حسین، کاش این تیرایی که به تن تو میخوره به من میخورد، چون آرزو کرده بود بدای حسین بشه، چون آرزو کرده بود قلب شاماج تیر قرار بگیره، در دفاع حسین مثل فاطمه زهرا که فدای امیر المؤمنین شد. خدا رو باب و بی نصیب نگذاش، همچین جلو چشم رو باب تیر به حلقوم علی اصغر اصابت کرد، یه دفعه صدا زد آخ قلبم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.